سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. رویکردهای متفاوت حسن روحانی و آیت الله خامنه ای به آموزش زبان انگلیسی در ایران. شروع آتش بس در حلب با توافق آمریکا و روسیه. و جان کیسیک و تد کروز از رقابت با دونالد ترامپ کنار کشیدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آموزش زبانهای خارجی باید متنوع و کیفی شود و به گفته او هر زبانی که علم را در ایران عمیق‌تر منتقل کند باید آموخته شود. یک روز قبل از این سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که مخالف یادگیری زبان خارجی نیست از آنچه ترویج ناسالم زبان انگلیسی در ایران نامید انتقاد کرده و گفته بود که کار به جای رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها کشیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا حسن روحانی روز چهارشنبه با اشاره به زبان انگلیسی گفته است که شبه قاره هند با جمعیت بیش از 1.5 میلیارد نفر به خاطر تسلط بر این زبان توانست در زمینه فناوری اطلاعات اشتغال زیادی ایجاد کند. پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش بس در شهر حلب سوریه از بامداد پنجشنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو و واشنگتن همچنین توافق کردند که با طرفای درگیر در شهر حلب به منظور تمدید آتش بس همکاری کنند. تلویزیون دولتی سوریه چهارشنبه شب اعلام کرد که ارتش 48 ساعت به آتش بس در حلب متحد خواهد ماند. پیشتر دولت سوریه گفته بود آتش بس موقتی که از روز شنبه در دمشق و شهرهای قوطه و لاذقیه برقرار شده است شامل حلب نمی شود. جان کیسیک تنها رقیب دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان کنار کشید. آقای کیسیک که فرمانداری ایالت اوهایو را بر عهده دارد تنها در این ایالت موفق شده بود بر رقبای جمهوری خواه خود پیروز شود.
در حالی که مبارزات انتخاباتیم را متوقف می کنم ایمان بیشتری دارم که خداوند مسیر پیش رو را به من نشان خواهد داد و هدف زندگی آینده‌ام را روشن خواهد ساخت.
روز سه‌شنبه نیز تد کروز نزدیکترین رقیب دونالد ترامپ پس از شکست در ایالت ایندیانا از رقابت‌ها کنارگیری کرد. به این ترتیب مسیر دونالد ترامپ برای کسب نامزدی جمهوری خواهان هموار شد، اما نامزدی وی باید از سوی اعضای حزب جمهوری خواه تایید شود. نامزد دموکرات ها نیز قرار است از بین هیلاری کلینتون و برنی ساندرز انتخاب شود. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می شود. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که طرح لغو روادید برای شهروندان ترکیه را به طور مشروط بپذیرند. به گفته این کمیسیون ترکیه از 72 پیش شرط لازم بیشتر آنها را انجام داده و با اجرای 5 ماده باقی مانده راه برای لغو کامل روادید برای شهروندان آن کشور باز می شود. از جمله این پیش شرط ها بهبود وضعیت حقوق بشر در ترکیه است. لغو شرایط روادید یکی از امتیازهایی است که اتحادیه اروپا برای حل مشکل پناهجویان به ترکیه داده است. حدود 2 ماه پیش ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند آنکارا در قبال گرفتن امتیازهایی از ورود پناهجویان به اروپا و به ویژه یونان جلوگیری کنند. بر پایه این توافق ترکیه حدود 6 میلیارد یورو کمک‌های مالی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان و بهبود شرایط زندگی آنان دریافت می‌کند. ممنون که با ما همراه بودید. به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید، radiofarda.com آدرس ما در وبسایت است. تا 1 ساعت دیگر خدا نگهدار.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. این هفته از سفری تاریخی سخن خواهیم گفت، سفری که رکوردها و ترین‌های بسیاری را بر جای گذاشت، سفر رئیس جمهوری کره جنوبی برای نخستین بار به تهران. با من همراه باشید. در ماه‌های پس از اجرایی شدن برجام، آنقدر مسئول و مقام سیاسی و هیئت اقتصادی از سراسر دنیا در بالاترین سطوح به تهران سفر کردند که شاید حساسیت‌های خبری رسانه‌ها در پیگیری این رفت آمدها همچون گذشته نباشد. اما سفر سه روزه رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران همچنان توانست برای رسانه‌ها از چنان ارزشی برخوردار شود که چشم‌ها به تهران دوخته شوند. نخستین سفر نخستین رئیس جمهوری زن کره جنوبی به تهران، آن هم پس از بیش از نیم قرن، رابطه اقتصادی و سیاسی دو کشور به ذات ارزشمند و خبرساز است. اما اهمیت اقتصادی این سفر چیست؟ کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، اهمیت این سفر را با تاکید بر جایگاه اقتصادی کره جنوبی این گونه توصیف می‌کند.
این تحول بسیار مفیدیه، به خصوص برای ایران، البته همینطور برای کره جنوبی. باعث توجه کنیم که در این فاصله نیم قرن کره جنوبی به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده، یعنی چهارمین اقتصاد در آسیاست و 11 یا 13 اقتصاد در تمام دنیاست. بنابراین با توجه به اینکه تحریم‌ها برداشته شده، این خیلی طبیعیه که کشورهای زیادی علاقه داشته باشن بیان و در ایران سرمایه گذاری بکنن، و با توجه به همین ایتالیایی‌ها، آلمان‌ها، فرانسوی‌ها این کار کردن، و طبیعی است که کره جنوبی هم به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی نخواد که از دیگران عقب بمونه و بخواد در این فضای بکر و آماده تحول اونم دست به کار بشه و شریک باشه.
اما وقتی از کره جنوبی صحبت می‌کنیم، دقیقاً از کدام اقتصاد و با چه ویژگی‌هایی سخن به میان است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، مختصاتی دیگر از اقتصاد کره جنوبی ارائه می‌کند.
اقتصاد در کره جنوبی تبدیل شده است به یک اقتصاد تقریبا صنعتی. می‌دونید که بسیاری از برندهای کره جنوبی یا اول هستند در جهان یا دوم هستند. می‌دونید که صادرات اتومبیل از کره جنوبی به امریکا بیشتر از واردات این کشور هست از امریکا، به طوری که در بسیاری از زمینه‌ها به بسیاری از برندهای امریکایی صدمه بزنه و سهم بازار ازشون بگیره.
کره جنوبی تا پیش از اعمال تحریم‌ها از شرکای اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌آمد و در سال 2012 میلادی میزان مبادلات دو جانبه تهران سئول به سالانه بیش از 18 میلیارد دلار بالغ می‌شد. مبادلاتی که بر اساس گفته‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نطق مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی به 1/3 کاهش یافته، اما قرار است این میزان به روزهای خوش گذشته بازگردد.
دو طرف تصمیم گرفتن روابط تجاری و اقتصادی فعلی که حدود 6 میلیارد دلار هست به 3 برابر اون، یعنی 18 میلیارد دلار افزایش بدن.
واقعیت آن است که در دوران شکوه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور نیز سهم ایران از این رابطه اقتصادی به فروش و صادرات نفت محدود می‌شد، هرچند که جای پای کره‌ای‌ها در اقتصاد ایران از سامسونگ و الژی گرفته تا هیوندای و کیا موتورز در هر گوشه و کناری از اقتصاد ایران دیده می‌شد. با این حال ارتقای این رابطه چندان هم برای ایرانی‌ها بی‌ثمر نخواهد بود. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا:
ایران در حال حاضر واقعا غیر از نفت و گاز چیزی نداره که به کره جنوبی بده، ولی امکان سرمایه‌گذاری داره و امکان این که تکنولوژی رو از اونجا بگیره. البته در این فاصله بالمعال کره‌ای ها مقدار زیادی به ایران صادرات خواهند کرد. ایران بایستی که خودش رو آماده کنه که این تحولات رو بگیره، سیستم داخلیش رو تعویض بکنه و همون راهی رو بره که چین، کره جنوبی و دیگران رفتن.
کره ای ها تا پیش از تنگ شدن حلقه تحریم ها علیه ایران با واردات روزانه حدود 250 هزار بشکه نفت، 10% از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کردن، که این رقم در اوج گرفتن تحریم ها به کمتر از 65 هزار بشکه در روز افت کرد. از این رو بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، تمام تلاش خود را در ماه‌های گذشته انجام داده تا مشتری پیشین را با نفت ایران آشتی دهد، برنامه‌ای که به نظر می‌رسد با موفقیت همراه بوده. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت 11 در گفتگوی تلویزیونی از افق‌های پیش روی همکاری با کره جنوبی شریک پیشین سخن گفته است.
طرح‌های زیادی هست که کره‌ای ها بهش علاقه‌مندن، مثل ایران الینجی، طرح‌های توسعه بخش دوم فاز 12 که اتان و مولکول‌های سنگین‌تر رو جدا می‌کنن به عنوان خوراک پتروشیمی، بید بلند 2 هست و طرح‌های NGL و نظایر اون و پالایشگاه بهمن گنو در جاسک. البته ما هنوز مشکل بانکی با کره داریم که دوستان ما در کره دارن دنبال می‌کنن. بیشتر بحثایی که ما داشتیم بر این بود که باید بیمه صادراتی کره و بانک‌های کره در زمینه فایننس با شرکت‌های کره‌ای برای موفقیتشون در ایران همکاری کنند.
کره‌ای‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن واردات نفت خود از ایران را به 3 برابر ارتقا داده‌اند و در نخستین ماه سال 2016 میلادی میزان واردات نفت کره از ایران به روزانه حدود 210 هزار بشکه ارتقا یافته است. همچنین بر اساس بیانیه‌ای که وزارت صنعت، تجارت و انرژی کره جنوبی از برنامه‌های در حال تدوین خود منتشر کرده، بر افزایش واردات نفت سبک و گاز طبیعی از ایران تأکید شده است. صرف نظر از بخش نفت و انرژی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در حاشیه مراسم امضای 19 توافقنامه همکاری مشترک بین ایران و کره جنوبی از علاقه‌مندی‌های دیگر ایران در دیگر حوزه‌ها برای ارتقای سطح روابط دو کشور سخن گفت.
زمینه‌های بسیار زیادی برای فعالیت دو کشور و همچنین کارآفرینان کره جنوبی در ایران وجود داره، از نفت و گاز گرفته تا بخش صنعت و معدن و بخش‌های زیربنایی. برای تحرک جدید اقتصادی بین دو کشور فعالیت بانک‌های مرکزی و بانک‌های دیگر برای فعالیت کارگزاری و همچنین دادن اعتبار باید فعالتر بشه که در این سفر این تصمیمات اتخاذ شد.
بازار مصرف 80 میلیون نفری ایران و دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه از طریق ایران گزینه‌های مناسبی برای تولید کنندگان کره است. هرچند ایرانی‌ها طی ماه‌های گذشته در هر سطحی نسبت به ورود صرف کالاهای مصرفی خارجی هشدار دادند. بشنوید سخنان ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران را در همین ارتباط.
کره مشتاق هستن که در بازار ایران، چه به خاطر بازار 75 میلیون نفری خود ایران و چه 400 میلیون نفری اطراف ایران سرمایه گذاری کنه. یعنی کارهای پروژه‌های مشترکی که انجام میده فقط برای بازار ایران نیست. به اضافه اینکه خب نکته‌ای که بهشون خیلی مؤکد گفته شد اینه که ما دیگه مصرف کننده نیستیم
و از این نظر مذاکرات خیلی فشرده‌ای در طول 3 ماه گذشته با کره جنوبی داشتیم. حتما ما خریدار صرف از کره جنوبی نخواهیم بود.
کیا کیانی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی نیز در گفتگوی تلویزیونی به زمینه‌های مطلوب و مورد نظر ایرانیان برای همکاری‌های مشترک با کره‌ای‌ها اشاراتی داشته است.
ما 2-3 تا راهبرد اساسی داریم. در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، به خصوص پالایشگاه و پتروشیمی، حتما سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی باید اتفاق بیفته. همین گزینه رو در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط خودمون داریم و یکی از موارد دیگه که خیلی روش تاکید میکنیم فایننس از طریق بانک‌های بزرگ کره‌ای. این 3 تا رویکرد از همه مهمتره.
اما به رغم اراده هر دو طرف ماجرا به افزایش و ارتقای سطح مناسبات، این مسیر چندان هم هموار نیست. نزدیکی کره جنوبی به آمریکا و استراتژیک بودن روابط سئول واشنگتن از سویی و خطر همسایه شمالی یعنی کره شمالی که همواره با ایران کم و بیش روابطی داشته است میتواند موانع این همکاری ها به شمار آید. کما اینکه حسن روحانی ترجیح داد در حضور خانم پارک گئون‌هی از بابت مخالفت ایران با داشتن سلاح اتمی در هر جای دنیا از جمله شبه جزیره کره اطمینان خاطر دهد. و آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی تأکید کرد که شایسته نیست روابط ایران و کره جنوبی تحت تأثیر و اراده آمریکا باشد. از اینکه تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. نظرات، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره این برنامه رو به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com ارسال کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.